أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. در ادامه تفسیر آیه 185 از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت چهارم، بیان نکات تفسیری. گفتیم 7 نکته تفسیری در این آیه است. 2 نکته را بیان کردیم، الان وارد نکته سوم می شویم. نکته سوم تفسیر جمله کل نفس ذائقة الموت. این جمله دلالت می کند بر یک قانون فراگیر. هر موجودی که دارای نفس است باید موت را بچشد. می خواهیم ببینیم که دلیل این قانون فراگیر برهانش چیه. خوب دقت کنید، چرا همه باید بمیرن و مرگ را بچشن؟ یک کلمه میگم تا توضیح بدم. دلیل این قانون تکامل است. تکامل، خدا انسان را برای کمال آفریده است. لازمه یک کمال این است که از این عالم پایین تر منتقل بشود به عالم بالاتر. این عالم طبیعت که ما تو زندگی میکنیم پایین ترین عالمه، بالاتر از او عالم برزخه، بالاتر از او عالم قیامته. انسان به واسطه موت تکامل پیدا می کنن و خداوند ما را برای همین آفریده، فلذا باید مرگ را بچشیم. به تعبیر دیگر عزیزان، مرگ ولادت است نه از بین رفتن. ولادت در عالم جدید است، موت از عالم قبلی تولد در عالم بعدی. بچه ای که از رحم مادر میاد بیرون، از عالم رحم میمیرد و در عالم بیرون میگیم تولد پیدا کرده. هاکذا وقتی انسان میمیرد، موت چیز مطلق نیستی که نیست. موت عبارت است از جدا شدن از عالم قبلی و تولد در عالم بعدی. پس بنابراین این قانون که کل نفس ذائقة الموت، این به خاطر بحث چیه؟ تکامله. موت پلکان تکامله، ما به واسطه او کمال پیدا میکنیم، ضعیف نمیشیم، ناتوان نمیشیم، بهتر میشیم. گویم که نمرد و زنده تر شد، ما به وسیله موت زنده تر میشیم، میریم توی عالم بالاتر، توی عالم برتر. خیلی چیزای دیگه میفهمیم، خیلی مسائلی که الان نمیفهمیم موقع میفهمیم، هی به سمت خدا نزدیکتر میشیم. بله، انا الیه راجعون، همینه دیگه. پس بنابراین این قانون فراگیر که کل نفس ذائقة الموت، به خاطر یه قانون دیگریست. اون قانون قانون تکامل. اگر موت نبود انسان کمالی پیدا همین جا بود و دیگه فاطمه موت تمام میشه. اما اون موت سبب میشه که ما یه پله بریم بالاتر، تو یک عالمی برتر، عالمی بالاتر. ولذا پیغمبر اکرم در تحلیل و توضیح موت فرمود: انما تنتقلون من دار الى دار، از یک خانه ای به خانه دیگر میروید. پس بنابراین خدا ما را برای کمال آفریده است و لازمه کمال ارتقاء به عوالم بالاتره، لازمه ارتقاء به عوالم بالاتر موته. پس موت چیز بدی نیست، خیلی چیز خوبیه اگر انسان حقیقتش را بفهمه، خیلی چیز خوبیه. ما توجه فرمودید از یک عالم محدودتر، از یک عالم تاریک و ظلمانی میریم به یک عالم وسیع‌تر، به یک عالم نورانی‌تر. به خاطر همینه که اولیاء خدا مشتاق مرگ بودن، ناراحت نه اصلا مشتاق بودن، لحظه شماری میکردن. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. او ز من ز او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. این بدن را رها میکنه، روح و نفس میره در عوالم بالاتر، چه چیزهایی مشاهده میکنه. رسول اکرم را میبینه، اهل بیت را میبینه، شهدا را میبینه. کدوم آدم عاقلی است که اینو دوست نداشته باشه؟ ما الان کیه داریم میبینیم؟ شما منو میبینید، منم شما را میبینم، پیغمبرم میبینیم؟ نه. ما چقدر مشتاقیم امام زمان را ببینیم، چقدر مشتاقیم اهل بیت. خب این به واسطه موت اتفاق میفته. تا آدم از دنیا نره اینا رو نمیتونه ببینه، این جمالهای نورانی رو نمیتونه زیارت کنه. پس موت خیلی چیز خوبی میشه. خداوند متعال به لطف خودش و به کرم خودش اینو برای ما به وجود آورده که ما را بله از کودک اسلام ببره به دبستان، از دبستان ببره به دبیرستان، از اونجا ببره به دانشگاه. اینا همه تحولهایی است که ما به لحاظ معرفتی پیدا میکنیم. اگر انسان حقیقت موت را بشناسد و خود را برای موت آماده، استعداد للموت پیدا کرده باشه، لحظه شماری میکند که کی مرگ من برسه و من از این عالم بروم. والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بسدی ام. قسم به خدا فرزند ابو طالب به مرگ انس و علاقهش بیشتر است از فرزند به شیر مادر، علاقهش بیشتره. ولذا مؤمن اینجوریه. ما اگر موتو بشناسیم که آقا موت پلکان ارتقاء ماست و البته خودمونو در دنیا برای او آماده کرده باشیم، با عمل صالح خودمون رو آماده کرده باشیم، بنابراین مشتاق میشیم. اگر مشتاق نیستیم به خاطر اینکه نمیشناسیم یا آماده نکردیم. ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت. خدایا به ما توفیق بده خودمون رو آماده کنیم، با عمل صالح، با حرکت در مسیر رضای خدا ما خودمون رو آماده میکنیم. مؤمن مشتاق لقاء خداست. تو زیارت امینالله چی میخونین؟ بله مشتاقتن الى فرحت لقائک. خدایا مرا مشتاق اون فرح. قد خوشحال مؤمن وقتی که میخواهد از دنیا برود، خیلی خوشحاله، چون داره میره به لقاء پروردگار، لقاء حضرت محبوب، لقاء اولیاء خدا. بله بگن آقا شما دوست داری پیغمبر ببینی؟ بگه بله که دوست داری. چقدر قاعده حاضری هزینه کنیم؟ همه وجودم رو میدم که من پیغمبر رو ببینم، همه وجودم رو میدم. خب همینه دیگه، با موت همین داره حاصل میشود. این نکته سوم. بریم نکته چهارم. نکته چهارم تفسیر جمله فمن زحزح عن النار و ادخل الجنت فقد فاز. خب در این جمله سوم، در این نکته چندم بود؟ بله چهارم. در این نکته چهارم میخوام تو خود این نکته چهارم سه تا مطلب براتون بگم. یک، اولین مطلب این که این کلمه زحزحه دلالت میکند با توجه به معنای لغوی که دیروز براتون گفتیم، این که نجات پیدا کردن از جهنم سخته. زحزحه دیروز گفتیم یعنی چی؟ یعنی دور کردن از یک خطری با سختی. به یه مثال براتون بزنم. فرض کنید یه آقایی میخواد خودکشی کنه، دیگه اتفاق میفته، میاد بالای یه پل بلند، لب پل وایساده، میخواد خودشو بندازه که بیفته، دیگه مرگش قطعیه. دیدید مردم جمع میشن، مامورا جمع میشن که یه جوری این آقا رو بله دورش کن که این اندازه خودش چقدر سخته. یعنی یه لحظه تصمیم بگیره دیگه افتاده، لب پرتگاهه، دور کردنش خیلی سخته. چقدر حالا با ترفند به کار بزنن اینور اونور حواسشو پرت کنن چیکار تا بتونن اینو، ولی از این پرتگاه چیه؟ آیه میگه زهزهن، یعنی ما همه لب پرتگاهیم، همه لب پرتگاهیم. زهزهن نار، یعنی با سختی باید. چرا دور شدن از جهنم سخته؟ چون دو تا عامل بزرگ و قوی برای جهنمی شدن ما هست، با اینا مبارزه کردن سخته. کیه؟ شیطان و نفس اماره. این دو تا عامل به شدت فعال، نفس اماره و شیطان، دست به دست هم. اون از بیرون، این از درون. شیطان از بیرون، نفس اماره از درون. این دوتا به شدت فعالن که آدم جهنمی بشه. حالا کسی بخواد خلاص بشه از اینا سخته، مجاهده میخواد. زهزهن نار یعنی نجات پیدا کردن از آتش جهنم آسون نیست، جهاد باید بکنی، اونم جهاد اکبر. بله، تا جهاد نکنیم که نجات پیدا نمی کنیم. لذا آیه میخواد بگه ببینید، به ما میخواد موقعیت ما رو توضیح. شما در یه موقعیتی هستید مثل اون آقایی که میخواد خودکشی کنه، لب خطین. دور کردن از اینجا خیلی چیه؟ سخته. به خاطر همینه. بله، لذا میفرماید فمن زهزه عن النار، یعنی با سختی دور بشود از آتش. طبع اولیه ما همیشه عزیزان میل به آتش داره، طبع اولیمونه دیگه. اهل شهوت هستیم و اهل غضب هستیم و اهل ازار، طبعمون، ما به طبع خودمون تمایل به چی داریم؟ بهش یا جهنم؟ جهنم میگه. با شهوات و با غضب قوه شهویه داریم، قوه غضبی داریم. این نفس اماره فعال، شیطان هم که بسیار بسیار بله فعال، قسم خورده، دشمن قسم خورده است. فب عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین ولا تجد اکثرهم شاکرین. همشون رو، اکثر اینها را خدای، اکثر این بنی آدم رو من گمراه میکنم، شاکر نخواهند بود. پس معلوم میشه که نجات پیدا کردن از جهنم راحته یا سخته. اسمش رو میذاریم چی؟ مجاهده. مؤمن محتاج به مجاهده است، لحظه به لحظه، آن به آن، هر روز باید با نفس اماره و با شیطان بجنگد و جهاد کنه. و هادا هول جهاد الاصغر یا جهاد الاکبر، جهاد الاکبر. این یه مطلب. مطلب دومی که در اینجا هست، در این جمله میخوام براتون بگم، این که زهزه را به فعل مجهول آورد، نگفت من زهزه، کسی که خودش را از آتش، کسی که دور شود از آتش. معلوم میشه ما برای دور شدن از آتش خودمون به تنهایی نمیتونیم کار کنیم، یکی دیگه باید کمکمون کنه. و من زهزه، دور گردانیده شود، نگفت خودش رو دور کند، چون ما خودمون به تنهایی زورمون به جهنم، باید خدا کمکمون کنه، ملائکه کمکمون کنن، اهل بیت کمکمون کنن. لذا فاعل را به خود انسان نسبت نداد، نگفت هر کسی خودش را از جهنم دور کند، هر کسی که از جهنم دور گردانیده شود. فاعل ما نیستیم به البته ما باید تلاش کنیم ها، نه که ما تلاش نمی کنیم، ما قطعا باید تلاش کنیم، ولی تلاش ما به تنهایی به سرانجام باید رحمت خدا شاملمون بشه، توفیق و داد، ملائکه کمکمون کنن، اهل بیت میکنن. بله 100%، ما اگر بسترها رو فراهم کنیم 100% خدا کمک میکنه. بسترها رو فراهم کنیم اهل بیت کمک میکنن، بسترها رو فراهم کنیم ملائکه کمکمون میکنن. پس زهزه عن النار که به صورت فعل مجهول آمده، میخواد بیان کند که دور شدن از آتش فقط به وسیله من تنها نیست، باید عوامل دیگری در کار باشد. فلذا به صورت فعل معلوم گفت یا مجهول؟ مجهول. اینم مطلب دوم. و اما مطلب سوم، عطف این نکته شو دقت کنید، ببینم دوستان جواب این سوال رو میدید. عطف جمله و دخل الجنه به جمله زهزه عن نار، فمن زهزه عن نار و ادخل الجنه. خب سوال اینه که این جمله ادخل الجنه دیگه لازم نیست، چون هر کسی که از جهنم دور بشه بالاخره یعنی چی؟ در بهش داخل شده دیگه. خب این جمله رو برای چی خدا اینجا گفته؟ لازمه من زهزه عن نار، کسی که از آتش جهنم دور بشه. توجه فرمودی؟ کسی که از آتش جهنم دور بشه، خب معلومه که دخل الجنه شده دیگه. بعضی از مفسرین سوال مطرح کردن که خب این جمله دخل الجنه بعد از این جمله چی به نظر میرسه؟ چون ما دو تا داریم دیگه، جهنم و بهش. اینجا نری خب بیره اونجا، مثل که میگیم عدد یا زوجه یا فرده. خب زوج نباشه، خب فرده دیگه. کسی که جهنم نره میره کجا دیگه؟ بله؟ کسی که جهنم نره کجا میره؟ بهش میره دیگه. خب پس چرا اصلا تو قرآن خدا فرمود؟ جواب این است که نه، ما سه مرحله داریم. طور نیست هر کی دور از جهنم شد بره تو بهشت. سه مرحله داریم در قیامت: جهنم، بهشت، نقطه‌ای بین از بین بهشت و جهنم، بهش میگن اعراف. یه سلسله آدمایی هستن مثل مستضعفین، اینا تو اعرافن، نه بهشتن نه جهنم. پس اینطور نیست که هر کی نرفت جهنم بره به بهشت. نه، ممکنه جهنم نره ولی بهشتم نره، ببرنش به اعراف. لذا آیه میگه فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فازه. فوز اونجاست، جهنم نری و به بهشت بری. نه اینکه فقط جهنم نری، چون اگه جهنم نری دلیل نمیشه که حتما به بهشت بری، ممکنه شما رو ببرن تو اعراف. خب اعراف مال کیه؟ اعراف جایگاه مستضعفینه، یعنی کسانی که از لحاظ فکری و از لحاظ عقلی اون توانایی رو نداشتن که حق را بفهمن. اگر میفهمیدن مخالفت هم نمی کردن، ولی توانایی ندارن. مثلا بسیاری از اهل سنت، بسیاری از کفار، حق بهشون نرسیده. اینها اگر برسه وجدانن انسان هایی هستن که حق را انکار نمی کنن. خب اینها از اون جهت که مستضعفن جهنم نمیرن، از اون جهت هم که بالاخره احکام خدا هم که تو عمرشون عمل نکردن که، پس اینا به بهشت هم نمیرن. اینا کجا باید برن؟ در منطقه و علل اعراف رجالون، که مفصلا انشاءالله به سوره مبارکه اعراف برسیم. این ویژگی اعراف رو باید برای عزیزان توضیح بدیم که یک منطقه ایست بین الجنت و نار، اما به صورت یک قله کوه میموند که از بالا میاد به پایین. حالا توضیحاتی داره که انشالله الان نمیخوام وقتتونه بگیرم، فقط خواستم جواب این سوال داده بشه که آقا هر کی جهنم رفت میره به بهشت؟ نه. ولذا این که بعضی از مفسرین فرمودن خب این جمله دومو خدا برای چی گفته؟ چون هر کی نره جهنم خب میره به بهشت. جواب این است که نه، ما همچه قاعده ای نداریم. هر کی نره جهنم میره به بهشت، ممکنه جهنم نره و بره کجا؟ بره اعراف، به بهشت هم نره. آیه میگه اگر کسی این دوتا رو با هم جمع کرد فقط فازه، من زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. اونجا نره و اونجا بره، فوز اونه. فوز اینه که دوتا رو با هم جمع کنه، هم از اون خطر نجات پیدا کنه، هم یک جایزه بسیار خوبی به او تعلق بگیره. خب اینم چی شد؟ نکته چندم بود براتون گفتیم؟ چهار. نکته پنجم، البته باید اینو جا به جا کنین، این نکته پنجم که الان میخوام بگم چهارم، چون یه جمله از آیه افتاد ما رفتیم جلوتر. این نکته که الان گفتم که سه تا مطلب داشت، اینو شماره پنج یاد داشت بفرمایین. شماره چهار این تفسیر این جمله است، این آیه. دوستان اگر از روی قرآن پیگیری بفرمایید، کل نفس ذائقه الموت که تفسیر کردیم، و انم اینجا افتاد این جمله، انما توفون اجورکم یوم القیامه. این جمله هم دلالت میکند بر این که اجر کامل انسان ها روز قیامت. خوب دقت کنید، آیه با کلمه انما شروع شده. چون باز دوباره یه سوال مطرح میشه، انما دلالت بر حصر میکنه. ما در فارسی میگیم فقط، در عربی میگن انما. آیه میفرماید فقط اجر کامل شما در روز قیامت بهتون داده میشه. بعضیا سوال مطرح کردن، گفتن خب خیلی ها کار خوب یا کار بد که انجام میدن تو همین دنیا خدا یا بهشون پاداش میده یا گوششون رو میماله، چرا میگه فقط جزا روز قیامته؟ بعضی آدم ها کار خوب میکنن، مثلا به پدر مادرش احترام میکنه، خدا شرایط زندگیشو خیلی خوب میکنه، یا برعکس به پدر مادرش بی احترامی میکنه، خدا زندگیشو میپیچونه به هم. این احترام به والدین خیلی چیز عجیبیست در دنیا. یا صله رحم تو دنیا عمر رو زیاد میکنه، روزی رو فراوان میکنه. قطع رحم برعکسه. خب اینا تو دنیا جزا هست، چرا میگه انما فقط مال آخرته؟ و این انما با این قانون چجوری جور در میاد؟ انما یعنی فقط روز قیامت. از اون بر ما میبینیم بسیاری از کارهای خوب و بد تو همین دنیا خدا به انسان یا پاداش میده یا گوشمالی میده. پس چرا آیه میگه انما فقط؟ جواب چی بود؟ دیروز گفتم به این کلمه توفاونه دقت کنی. ببینید توفاونه یعنی جزای کامل، اونی که خدا تو دنیا میده ناقصه. فقط جزای کامل مال آخرته، جزای کامل کامل، لب به لب، 100%. تو دنیا بله کارهای خوبی انسان انجام میده، خدا هم التافی میکنه به انسان، کارهای بدی هم ما انجام میدیم، خدا یه گوشمال. ولی اینا چیزی نیست، اینا توجه فرمودید خیلی مراحل آیه نگفت اجر شما روز قیامت، توفا اونه. دیروز گفتیم توفیه یعنی پرداخت کامل که هیچ نقصی درش نیست. اجر کامل فقط روز قیامت. تو دنیا نمیشه به کسی اجر کامل بدی، دنیا اصلا ظرفیتشو نداره اجر کامل بخوای به کسی بدی. آخرت ظرفیت دارد که انسان اجر کامل را احساس کند. اینم نکته چندو. بله نکته پنجو گفتیم. چند تا نکته داریم در آیه؟ بله 7 تا. بریم نکته ششم، تفسیر جمله و مل حیات دنیا الا متاع الغرور. نکته ششم تفسیر حیات دنیاست. مراد از حیات دنیا چی؟ روز گذشته یک اشاره کردم، الان تفصیلا خدمتون عرض کنم. مراد از دنیا و حیات دنیا این عالم طبیعت نیست که ما درش زندگی میکنیم. اصطلاح قرآن درباره دنیا اینجا این عالمی نیست که ما، این عالم بد نیست، این عالمی که ما را در زندگی میکنیم، دریاها و صحراها و کوها و انسان و افراد ما، مخلوقات مختلف خدا که بد نیست. مراد از حیات دنیا در قرآن زندگی جدای از خداست. انسان وقتی از خدا جدا باشد اون میشه حیات پستر که قرآن هی مذمت میکنه. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت. منظور دنیا این مخلوقات، این جایی که ما الان زندگی میکنیم، این عالم طبیعت، این بد نیست، هیچ مشکلی هم ندارد. حیات دنیا که تو قرآن مذمت میشه منظور چیه؟ زندگی در این عالم جدای از یاد خدا، با غفلت، با هواهای نفس زندگی، منظور اونه. و الا این عالم را خدا آفریده، خدا که چیز بدی نمی آفرینه. این عالمی که ما در این زندگی میکنیم هر چی که تو این عالم خوبه، بس سر اینه که من در این عالم دنیا با خدا هستم یا بدون خدا هستم. اگر بدون خدا هستی این زندگی سم مهلک است، اگر با خدا هستی بهترین نردبان ترقی است، بهترین نردبان ترقی است، که اصلا غیر از این نردبان برای ترقی جایی وجود ندارد. پس بنابراین نکته شروع میشه که این عالم دنیا که مذمت میشه منظور اون جنبه تکوینی و مخلوقات نیست، منظور آن است که انسان در این عالم بدون یاد خدا، بدون توجه به خدا، بدون توجه به هدف از خلقت بخواهد زندگی کنه. خب بریم آخرین نکته هفتم، تفسیر متاع الغرور. عمل حیات دنیا الا متاع الغرور. متاع الغرور دیروز گفتیم یعنی چی؟ کالای تقلبی، جنس تقلبی رو میگم. متاع یعنی جنس کالا، غرور هم یعنی فریب زننده، یعنی تقلبی. متاع دنیا میفرماید حیات دنیا متاع الغرور است. خب دو تا سوال اینجا مطرح میشه. یک، اولین سوال این که کیفیت متاع الغرور یعنی چی؟ جنس تقلبی عزیزان یه ویژگی داره، ظاهر قشنگی داره، باطنش خرابه. آدمایی که جنس تقلبی میخوان بفروشن هیچ وقت نمیاد ظاهرشو خراب کنه، ظاهرشو خیلی قشنگ میکنه. چون ظاهرش خراب باشه طرف نمیخره که، ظاهر خیلی قشنگی درست میکنه ولی باطن کیفیت نداره، این میشه جنس تقلبی. عالم دنیا هم همینطوره، ظاهر قشنگی داره، زینتهای فراوانی داره، پول و ثروت، مقام و شهرت، اعتبار و قدرت، همه اینها خیلی ظاهر زیبایی داره، اما وقتی که جدای از خدا باشد سم مهلک است که انسان رو نابود میکنه، انسان رو بدبخت و بیچاره میکنه. ظاهر قشنگ، باطنه خراب. نکته دومی که الان جا میخوام براتون بگم که خب چرا خدای همچین عالمی آفریده؟ چرا خدا جنس تقلبی جلوی ما گذاشته؟ خود قرآن جواب میده، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، سوره مبارکه کهف جواب میده. اون سواله، خدایا میگی حیات دنیا جنس تقلب، خب چرا جنس تقلبی جلوی ما گذاشتی که ما گول بخوریم؟ نمیشه جنس صاف درست جلوی ما بذاری؟ جواب میده، برای اینکه امتحانتون کنیم، امتحان کنیم. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عمل. اگه این عالم دنیا ظاهر فریبنده ای نداشت، شمرم میشد مثل امام حسین، امام حسین هم میشد مثل ابن ملجم، هم میشد مثل امیرالمومنین، امیرالمومنین هم میشد. چجوری میخوام امتحان بشیم؟ امتحان اونجایی است که یک فضای فریبنده ای به وجود بیاد. شما ببینید سوال امتحان رو، استاد وارد یه جور سوال امتحان رو طراحی میکنه که یکم ذهن رو چیکار کنه، منحرف کنه. چون اگه منحرف نکنه صاف سوال یه جوری میگه جوابش توش هست، این چه امتحانیه؟ باید امتحان، مخصوصا امتحانای چهار گزینه‌ای، همچین گزینه‌ها را جا به جا استاد ماهر اینجوریه که ببینه شاگردش فهمیده یا نفهمیده. خب نمیشه که من یه جوری سوال بگم که قشنگ جوابش توش هست، این اصلا امتحان صدق میکنه؟ امتحان یعنی ببینی چی تو وجودشه. تو خب این لازمش اینه که ظاهر دنیا فریبنده بشه تا انسان با عقلش، با هدایات اهل بیت، با هدایات قرآن بتونه ظاهر رو از باطن جدا کنه، بهش امتیاز بدن، امتیاز بدن، امتحان. اگر این دنیا ظاهر فریبنده ای نداشت دیگه خوبها از بدها جدا نمی شدن. فرق حبیب ابن مظاهر با اون شمر ملعون همینجا ظاهر میشه. او دنبال جایزه بود و دنبال مقام بود که به خاطر این مقام و این جایزه، بله، سید الشهدا رو حاضر شد بکشه. حبیب ابن مظاهر پا پشت پا به این ظواهر زد، باطن دنیا را دید که دنبال ولایت باید باشه، دنبال ولایت. هیچ جا این میشه. اگر این زرق و برق ها نبود خب اونم مثل همین بود دیگه، مثلا امتحان معنی نداره. بله، عمر سعد معلوم که همین ایام به درک واصل شدن عمر سعد همین بود دیگه، ظاهر ملک ری فریبش داد، ملک ری. اگر این نبود خب این آقا خودشو جا میزد در صف خوبان، خب منم خوبم، ولی باید یه همچی چیزی بیاد. اندل امتحان یکرم الرجل او یهان، امتحان باید باشد. خوش بود گرمهک تجربه آید به میان، تا سیه رو شود هر که در رو غش باشد. پس بنابراین این که قرآن میگه دنیا جنس تقلبیه، ظاهر قشنگی داره، باطن بدی داره، نگو خب خدایا چرا این کار کردی که ما رو بندازی به تقلب؟ نه، خدا میگه من نمیخوام شما رو بندازم به تقلب، من بهتون عقل دادم، 124,000 پیغمبر براتون گذاشتم، بهتون بگه که آقا یه همچین فضایی ها باید انتخاب کنی، باید گزینش کنی تا شما امتحان بشین، خوبها از بدها جدا بشن. لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه. اینم نکته هفتم. آقای دانا هم که به ما یه جور نگاه میکنن که آقا وقت گذشته چرا درس تمام نمی کنی؟ چشم، ما یکی دو تا مأمور داریم که خلاصه اینا نمیذارن ما یه ذره بریم جلوتر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.